شیوه کار رو باید در مسجد آموخت. چه کار کنیم؟ اولا به شما عرض بکنم، هر کی که شما با مأمومین خودتون و افرادی که مسجدی های خودتون میزنید، از تلویزیون و نطق تلویزیونی و اینا به مراتب کارآمدتر و مؤثرتر. بارها این را عرض کردیم، نگاه چشم در چشم و جلسه نزدیک که نفس گوینده به شنونده میخوره، این یه چیز دیگری است. این فقط هم در اجتماعات ما تجلی دارد، البته در کل اسلام این هست، نمازهای جمعه و امثال اینها، لکن در بین شیعه خب بروز و ظهور بیشتری داره. این مجالس روزخانی، مجالس وعظ و خطابه، مجالس گوناگون، اینا خیلی چیزای مهمی است. اینا رو دست کم نباید گیره. هم از فضای مجازی مؤثرتر است، هم از صدا و سیما مؤثرتر است. منتها خب دایرش محدوده. اگر چنانچه این سلسله عظیم، این تشکیلات عظیم خوب کار کنه و در همه جا کار کنه، تأثیراتش بر همه اینها فائق خواهد آمد. میتونید شما این جوان رو، این مخاطب رو به معنای واقعی کلمه مسمومیت ببخشید، میتونید واکسینه کنید رو در مقابل این میکروب ها و این ویروس هایی که به طور دائم دارد سرازیر میشه طرف این کشور و طرف این نظام.
مسجد پایگاه عبادت،
قرارگاه دفاع از ارزش ها.
مسجد منزلگاه آرامش و آسایش،
کانون بصیرت و بینش.
تبیین شاخص های مسجد طراز اسلامی
در برنامه مسجد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
همچنان شنونده رادیو سراسری معارف هستید. برنامه مسجد رو میشنوید و گفتگوی ما با کارشناس برنامه امروز، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محققیان، در خصوص ظرفیت هایی که در مساجد هست. جناب استاد محققیان، وارد سبک زندگی شدیم که در موضوع سبک زندگی مساجد میتونن تأثیر گذار باشن و در حقیقت خطدهی کنن متولیان مساجد، امام جماعت مساجد و افرادی که با ایشون همکاری میکنن، بخشهای مختلف مسجد، اینا میتونن فرماندهی کنن در موضوع سبک زندگی و امروز هم نیاز هست. اشاره کردی به آسیب‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که خب آسیباش متاسفانه خیلی زیاد و بسیار سهمگین و مشکلات زیادی رو برای خیلی از خانواده‌ها رقم میزنه و رقم زده متاسفانه. بفرمایید که چه راه حل‌هایی ما میتونیم برای جلوگیری از این آسیب‌ها داشته باشیم و مسجد در این زمینه چه کار میتونه بکنه؟ بفرمایید.
بله، یکی از راه حل‌های بسیار خوب که جزء ذات مساجد هم هست اینه که اگر مسجد محل فعالیت‌های متناسب با جوانان و نوجوانان داشته باشه، این جوانان و نوجوانان به واسطه فعالیت‌های خوبی که در مساجد انجام میدن از این فضا فاصله میگیرن مقداری. یعنی میخوام اینطور عرض بکنم، یکی از معضلات فضای مجازی اینه که بچه‌ها رو منزوی میکنه، تو خونه مینشونه و پای اینترنت، جلوی یک گوشی خلاصه جدید و با این گوشی وصل میشه به شبکه‌های اجتماعی و به اینترنت و وبگردی یا خلاصه جستجوی در این شبکه‌های اجتماعی را انجام میده. این باعث انزوای نوجوان میشه. دقیقا نقطه مقابلش مسجده. مسجد مردم را از توی خونه‌ها میکشه بیرون، سه وقت در سه وقت متناسب اینها میان برای ادای فریضه نماز و اینها در یک اجتماع قرار میگیرن. یعنی دقیقا نقطه مقابل فضای مجازی. فضای مجازی مردم رو از اجتماع جدا میکنه، اینها رو میبره گوشه خونه ها، با یک فضای مجازی عجیب و غریب مواجه میشن، در حالی که مسجد نقطه مقابله، یعنی میاره از خونه ها بیرون، اینها رو وارد یک جمع مؤمن خوب میکنه که اینها با هم فعالیت های اجتماعی انجام میدن، عبادت میکنن، نماز جماعت برگزار میکنن، فعالیت های دینی میکنن، فعالیت های ورزشی میکنن، در خلاصه فعالیت های اجتماعی شرکت میکنن. لذا اصل فعال کردن مساجد در امور مختلف، این خودش نقطه مقابل خلاصه این مشکلاتیه که شبکه‌های مجازی و دنیای مجازی ایجاد کرده. نکته بعدی، ما باید اطلاعات رو به مردم آموزش بدیم که از طریق کتابخوانی دریافت بکنن. وقتی ما ترویج بکنیم فرهنگ کتابخوانی رو در مساجدمون، این باعث میشه مردم رو به کتاب بیارن و کتاب میتونه نقش بسیار مهمی در دسته‌بندی و علمی شدن اطلاعاتی که مردم بهش نیاز دارن ایفا بکنه. به عبارت بهتر، به صورت ساده عرض بکنیم، مردم وقتی یک کتاب رو در یک موضوع مطالعه میکنن، یک اطلاعات دقیق و دسته‌بندی شده رو دریافت میکنن. اما تو شبکه‌های مجازی به علت سرعت و تنوع مطلبی که وجود داره اصلا نمیتونن تمرکز بکنن، نمیتونن دسته‌بندی شده مطلب رو دریافت بکنن و این عدم تمرکز باعث میشه یه وقت یکی 5 ساعت مطالعه کرده در فضای مجازی، ولی بعد بهش میگی چی شما الان مطالعه کردی؟ چی یاد گرفتی؟ نمیتونه به شما بگه. چرا نمیتونه بگه؟ چون اصلا اینقدر سرعت بالاست، اینقدر تنوع بالاست و از این شاخه به اون شاخه شدن زیاده. درسته 5 ساعت خودش خسته کرده، انواع مطالب رو از افراد مختلف، کانال‌های مختلف، سایت‌های مختلف مطالعه کرده، ولی تهش بهش میگیم چه نتیجه گرفتی؟ نمیتونه توی یه جمله بیان بکنه، برخلاف کتاب. ما تو مساجد با مسابقه هایی که از کتابخانی برگزار میکنیم، کتاب های متنوع و زیبایی که میتونیم تو قفسه های بسیار زیبا بذاریم، کتابخانه مسجد رو فعال بکنیم، حتی وقف در گردش، این کتاب های وقف در گردش خیلی کار زیباییه. ما یه کتاب رو میخریم، مطالعه میکنیم، بعد روی کتاب مینویسیم وقف در گردش، در مسجد قرار میدیم، شخص دیگه اینو مطالعه میکنه، میدونه وقتی مطالعه کرد این رو دیگه نیاز نیست، نباید بذاره تو کتابخونه شخصی خودش، این رو میده به یه شخص دیگه او مطالعه بکنه و این همینطور مطالعه میشه تا این کتاب از بین بره. چقدر این کار ارزشمندیست. چه خوبه که ما خیلی از مراسماتی که برگزار میکنیم کتاب بتونیم توضیح بکنیم به جای غذا، به جای غذای روح به مردم بدیم، به جای غذای جسم. این یه مورد. یعنی ترویج کتابخوانی و فرهنگ کتابخوانی یکی از راه‌های مقابله با این مشکل فضای مجازی.
بسیار خوب، خیلی ممنون. خب همین موضوع خیلی محل بحث هست که باز خود این آسیب شناسی بشه، چرا ما وارد فضای مجازی میشیم، وقت زیادی هم میذاریم، مطالبی که غالبا بی اساس و بی پایه هستن، منشأ علمی ندارن، اینا رو مکرر مرور میکنیم، اما حاضر نیستیم از کتابی که برای یک دانشمند مشخصی، اصلا معلوم این شخص که بیوگرافیش اومده، شخصی که همه قبولش دارن، مطالعه مفیدی داره، وقت برای اون بذاریم. خود همین یه بحث مهمی هست. خب تو مساجد همین که ما بتونیم صحنه رو عوض کنیم برای مردم، به جای اینکه برن از مطالبی که اصلا معلوم نیست از کی هست، علمی هست یا نه، هزاران شک و تردید دربارش وجود داره، نگاهاشون رو برگردونیم به سوی منابع معتبر علمی و وقتشون رو اونجا بذارن. خب این قدم بسیار مثبتیه که فکر میکنم جناب آقای محققیان تو مسجد خودشون رو به کار گرفتن. درسته جناب آقای محققیان؟
در حدی که در توانمون بوده ما این کارو کردیم. یعنی اصلا ترویج فرهنگ کتابخوانی، مثلا هر هفته امام جماعت محترم مسجد یه کتاب خوب متناسب با سن جوانان و نوجوانان به مردم معرفی بکنه.
بله.
یا حتی مسابقه یا لیگ کتاب که ما بخشی از مسجد انجام میدن، این رو جوانان کتاب رو میخونن با هم دیگه، بعد از هم سوال میکنن، سوالای کلی میکنن راجع به کتاب و هر کس که خلاصه نتونه جواب بده هر گروهی اون گل خورده.
بله.
و یک روش های خوب، مسابقه های کتابخوانی، الان اخیراً یک کتاب خوبی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در مسجد که مسابقه کتابخانیش برگزار شد، این مسابقه ها جوایز ارزنده، این میتونه ترویج بکنه فرهنگ کتابخانی رو. الان برخی از جوانای مسجد ما میان به ما میگن که حاجا اجازه هست ما این کتاب از کتابخانه ببریم؟ میگم بخونید سری برگردونید. این تبادل کتاب، دادن کتاب، امانت دادن کتاب، این یه فرهنگ ایجاد میکنه در جوانان ما. بعضیاشون میان میگن ما تمام کتابای سن خودمون توی کتابخونه رو خوندیم. خب این خیلی ارزش داره. یعنی به جای اینکه وقتش رو تلف بکنه جوان ما، نوجوان ما، کتاب‌هایی که در به دردش میخوره مربوط به سنشه اینا رو مطالعه کرد.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد. محققیان همچنان با رادیو سراسری معارف همراهید. برنامه مسجد، انشالله که همچنان فرصت شنیدن مباحث این برنامه رو داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و محترم، خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم. بهترین سلام ها و بهترین درود ها رو از پایتخت تاریخ و تمدن ایران همدان زیبا تقدیمتون میکنم و سپاسگزارم از اینکه با ما همراهید. خب در خیابان مهدیه همدان و در مقابل یکی از مساجد بسیار معروف شهر همدانم، اینجا مسجد مهدیه همدانه. قبل از اینکه شما بخواید وارد این مسجد بشید، خب نمای بسیار زیبای این مسجد داره که توجه شما رو به خودش جلب میکنه. بر سردر این مسجد و بر روی دیوارهای اون هم تابلوهای توجه شما رو به خودش جلب میکنه، از جمله پایگاه مقاومت شهید یوسفی یا مهدیه همدان، کانون فرهنگی و هنری مهدیه، کتابخانه مهدیه همدان و همچنین در سمت راست اون هم کانون فرهنگی ورزشی جوانان بسیج توجه شما رو به خودش جلب میکنه. خب ما میخواییم وارد این مسجد بشیم و با اهالی خوب و باصفا این مسجد هم صحبت بشیم که شما از آن رو هم دعوت میکنم با بنده همراه باشید. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
از اهالی این مسجدید؟
بله.
این مسجد چه ویژگی هایی داشته که شما رو به عنوان یک جوان تونسته جذب خودش بکنه؟
مسجدی که برنامه هایی که توی مسجد انجام میگیره، حالا در قالب کانون و پایگاه، حلقه های صالحین، کتاب خانه، خانه دیجیتال، حلقه های صالحینی که دارن پیش نماز مسجد به عنوان مربی صحبت میکنن، باعث شده که ما جذب این مسجد بشیم.
یکی از مراکزی که انقلاب ما در اون شکل و پایه‌های بنیادین انقلاب گذاشته شد بحث همین مساجد بود که به حمدالله رونق خاصی گرفته و الان هم می‌بینیم که بعضی از مساجد من جمله همین مسجد مهدیه جایگاه خوبی در بین اقشار و بین مذهبیون همدان داره و این مسجد فعالیت‌های خاص خودش رو در همین زمینه‌ها داره.
بسیار سپاسگزارم شنوندگان عزیز محترم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. خب افتخاری است در جمع نمازگزاران و اهالی خوب و باصفای مسجد مهدیه همدانم. اجازه بدید من هم صحبت بشم با حاجی سی، امام محترم این مسجد، که حاجی من خدمتتون سلام عرض می‌کنم، قبول بشه ان شاء الله.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون از شما، هم قبول بشه.
حاجی صفایی، به عنوان اولین سوال، این که به نظر حضرت عالی امام جماعت فعال به چه امام جماعتی گفته میشه؟
اگه بخوایم برای امام جماعت خوب یکی دو تا فاکتور مشخص بکنیم، مراجعه میکنیم به روایات. تو روایات ما روایت داریم، میگه برای کسی که میخواد مبلغ باشه و مردم رو به سمت دین دعوت بکنه یا حداقل در دین خودشون تثبیتشون بکنه، روایت داریم حضرت فرمود کون و دعات الناس به غیر السنتکم، مردم رو جذب بکنید به سمت دین، اما نه با زبان. یه وقت از شما میرید به مردم میگید خب بیا دیندار باشید، این یه تأثیری داره. یه وقت از مردم عملکرد شما رو میبینن، وقتی اخلاق شما رو میبینن، عملکرد شما رو توی جامعه میبینن، خصوصا تو فضای مسجد، این خودش بهترین الگو و ارتباط مردم با شماست و جذب کننده به دین. این بهترین میشه گفت فاکتوریه که میشه مردم رو جذب کرد به سمت دین و موفق ترین امام جماعت ها اونایی هستن که از نظر عملی مردم قبولشون دارن. یکی این نکته است. نکته دوم اخلاق امام جماعته. برخورد امام جماعت و اخلاقش با مردم خیلی تاثیرگذاره.
واجه صفایی برامون از فعالیت مسجد بفرمایید.
بله. مسجد مهدیه واقعا یکی از مسجدهای فعاله، یعنی علاوه بر داخل مسجد پایگاه مقاومتش، خارج از مسجد مثل پارک مردم هم فعاله و اونجا هم نماز جماعت برگزار میکنن. مراسم های مختلفی داره. معروف ترین مراسم هایی که توی دهه محرم گرفته میشه، یکیش همین مسجده یا دهه فاطمیه، بهترین سخنران ها رو دعوت میکنن و جمعیت خیلی زیادی داره. خود این محوریت مسجد مهدیه برای همدان و این جمعیتی که دور این مسجد جمع شدن، شاید یکی از دلایلش همین مراسمای معتبری باشه که داره از و فعالیت خیلی خوبی داره در سطح همدان.
بسیار سپاسگزارم حاجی صفایی، خیلی محبت کردی، التماس دارم.
خیلی ممنون، التماس دارم، خداحافظ شما.
بهروز سرگزی، گزارشگر شبکه رادیویی معارف، پایتخت تاریخ و تمدن ایران، همدان.
شما شنوندگان گرامی هم می توانید
گزارشگر افتخاری ما در مساجد فعال شهر و روستای خودتان باشید.
رادیو معارف @irib.ir منتظر گزارش های شما.
صدای ما را از مسجد می شنوید.
برنامه مسجد را از رادیو معارف بشنوید.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
عزیزان شنونده، خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما بزرگواران که همچنان برنامه مسجد رو از رسانه‌ی دینی رادیو سراسری معارف میشنوید. صحبت‌های استاد محققیان و گفتگویی که با این بزرگوار در خصوص سبک زندگی داریم و نقشی که مساجد میتونن داشته باشن. جناب آقای محققیان، امام جماعت مسجد حضرت خاتم الانبیا شهر پردیسان قم هستن. فضای بسیار خوبی رو در خصوص استفاده هرچی بیشتر از ظرفیت مسجد اونجا فراهم کردن، به اتفاق دوستان و رفقا و همکاران، نوجوانان و جوانان عزیزی که باشون همکاری میکنن و همراهی متولیان مسجد تونستن فعالیت‌های بسیار ارزشمندی رو ارائه بدن. حالا که مسجد محل تجمع افراد مؤمن و خداجو هست، چه خوبه که ما از این عزیزان بتونیم در فرهنگسازی استفاده بکنیم در موضوع سبک زندگی که حالا محور بحث این برنامه ما هست و همچنین در یکی دو برنامه گذاشتم این بحث رو داشتیم. جناب استاد محققیان دارن راهنمایی میکنن چگونه با آسیب‌های فضای مجازی که واقعا فضای مجازی داره رو سبک زندگی ما تأثیر میگذاره. خیلی از خانواده‌ها روش زندگیشون اصلا با تأثیرپذیری از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی عوض شده. ما چطور از ظرفیت مساجد استفاده کنیم که بتونیم این آسیب‌ها رو کم کنیم و در حقیقت روش زندگی رو در این موضوع اصلا عوض بکنیم؟ جناب آقای محققیان، استفاده کردیم از صحبتاتون، گفتید ترویج فرهنگ کتابخوانی خیلی میتونه در این زمینه موثر باشه. از مطالب دیگه‌تون در این خصوص ما استفاده می‌کنیم.
بله، یکی از نکاتی که مساجد و متولیان مساجد باید توی برنامه‌های مسجد قرار بدن این هست. معمولاً متولیان مساجد مناسبت‌های مذهبی یا بعضاً ملی رو جلوی چشم خودشون قرار میدن و برنامه ریزی میکنن، ولی حتماً باید توی برنامه ریزی هاشون این رو هم بگنجونن که برگزاری دوره‌های آموزشی جهت اطلاع رسانی به والدین پیرامون فضای مجازی، یعنی کارشناسان خوبی ما داریم الان در کشور، اینها رو دعوت بکنن، جلسات خوبی برگزار بکنن برای مردم رو آموزش بدن مخصوص این موضوع. یعنی والدین معمولا یکی از مشکلاتی که دارن این که از بچه‌هاشون عقب‌ترن، چون بچه‌ها نسل امروز هستن. خیلی از والدین به من میگن ما اصلا بلد نیستیم با این تلفن‌های همراه جدید اصلا کار کنیم، اما بچه 7 سالمون 8 سالمون وارده. خب این نقص دیگه، یعنی والدین اطلاع ندارن از چیزهایی که بچه‌شون اطلاع داره. بچه بلده وبگردی بکنه، فرزند عزیزمون بلده خلاصه در شبکه‌های اجتماعی بره، والدین بلد نباشن، خطراتشون رو ندونن، روش فرهنگ سعیش رو ندونن، کنترلشون ندونن، خب این وظیفه کیه والدین رو آموزش بده؟ اولا صدا و سیما، ثانیا مدارس، آموزش و پرورش و مساجد هم اینجا مسئولیت دارن. یعنی مساجد این که هیچ برنامه‌ای نداشته باشن برای آموزش مردم، این صحیح نیست. باید هر چند وقت یک بار یک کارشناس خوب در این زمینه دعوت بشه، برای مردم صحبت بکنه، پرسش و پاسخ بعدش گذاشته بشه و این موضوع به مردم آموزش داده بشه، به خصوص والدین عزیز. همین دوره‌ها را میشه برای خود جوانان هم برگزار کرد. یعنی مساجد وقتی دوره‌های قرآن می‌ذارن، کلاس قرآن می‌ذارن، کلاس نمیدونم معارف می‌ذارن، کلاس‌های مختلف فرهنگی و ورزشی می‌ذارن در مساجد، یکی از کلاس‌هایی هم که می‌ذارن برای جوان‌ها و نوجوان‌ها این باشه: فرهنگ صحیح استفاده از فضای مجازی، آسیب‌ها، روش مقابله با آسیب‌ها را، اینها را به خود جوان‌ها هم آموزش بدن. اگر جوان‌های ما و والدین ما آموزش دیده مواجه بشن با این موضوع، بسیار تبعات و مشکلات این موضوع کاهش پیدا میکنه.
خیلی ممنونم جناب استاد محققیان. دوست داشتیم در خصوص بیشتر صحبت کنیم و از تجارب ارزشمند شما در مسجد در موضوع سبک زندگی بهره ببریم. وقت این فرصت ما رو به اتمام هست. انشاءالله عزیزان شنونده با برنامه دیگه مسجد همراه خواهند بود و راهکارهای دیگه شما رو میشنوید در خصوص استفاده کردن از ظرفیت مساجد برای موضوع سبک زندگی و همینطور برای غلبه بر آسیب‌های استفاده افراطی از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی. خیلی ممنونم از حضورتون، استفاده کردیم.
منم از شما تشکر میکنم. متشکر. امیدواریم که در این موضوع که از موضوعهای مهم جامعه امروز ما هست بتوانیم به احسن وضع موفق باشیم.
ممنونم جناب استاد محققیان از شما شنوندگان گرامی رادیو معارف که با برنامه مسجد همراه بودید. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنوندگان خوب، همراهان رادیو معارف. جمعه شبتون بخیر باشه. 22 روز از دی ماه 1396 رو پشت سر گذاشتیم. امیدوارم روز تعطیل خوبی رو در کنار خانواده به سر برده باشید. بنده حسن حیدرزاده گوینده این نوبت کاری و همکارانم آقای محمد حسین پور تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش، افتخار داریم از این لحظه تا ساعت 24 در خدمت شما باشیم و برنامه های شبانگاه جمعه رادیو معارف رو تقدیمتون کنیم یکی یکی و رأس ساعت مقرر. بعد از عرایز بنده برنامه توبا رو خواهیم شنید و سپس 18:35 دقیقه در مکتب وحی رو تقدیمتون میکنیم. تفسیر آیاتی از قرآن هست به بیان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی. خبر جهان اسلام رو رأس ساعت 19 همکارانم به استحضار شما خواهند رسوند. سپس پرسمان مهدوی رو میشنویم که به پرسش های مهدوی شما پاسخ میده. روایت سقوط که نگاهیست بر پایان داعش ساعت 19:45 دقیقه تقدیمتون میشه و رأس ساعت 20 هم طبق معمول دلهامون رو راهی مسجع شریف حضرت سامن الحجج میکنیم و صلوات خاصه ایشون رو زمزمه میکنیم. 25 دقیقه هم گنج سعادت رو میشنویم و 23 دقیقه قصه های قرآن رو به روایت حجت الاسلام دهشیری تقدیم شما میکنیم. ساعت 21 هم اخبار معارفی این ساعت رو باز دوستانم در بخش خبر خواهند آمد و به اطلاع شما خواهند رسون. امیدوارم برنامه ریزی بفرمایید و برنامه ها رو بشنوید در ساعت مقرر. 21:15 دقیقه هم من انقلابیم رو میشنویم و سپس نماز جمعه قم در 21:55 دقیقه تقدیمتون میشه. آخرین برنامه هم 22:35 دقیقه آغاز میشه تا جمعه ظهور هست. امیدوارم برنامه های مورد علاقتون رو بشنوید و نظر، پیشنهاد و انتقادتون رو هم با ما در میون بگذارید. اما در این لحظه دعوت میکنم برنامه توبا رو بشنوید و نمایشی با عنوان راز زیبا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آنچه شنید.
آمدم ندا خانم.
سلام، رفتن؟
حالا چرا جوری حرف میزنی؟ انگار آمدی دزدی.
مگه فرقی میکنه با دزدی؟
اینقدر سخنانی نکن، بیا بریم بالا تا کسی نیومده.
ندا، بابام زنده است. والا راستش مگه اصابه گیج شدم؟ یعنی چه این همه سال ادعا کرده مرده؟ پس اونه که تو قبر خاکش کردن کیه؟ خودمانی ما، چه خانواده عجیب غریبی دارین شما.
آره ما اینقدر هر ملکی ندن.
وای خدا، اصلا نمیدونی توی چند روزه اصلا نتونستم حتی یه لقمه غذا بخورم، نتونستم حتی یه لحظه بخوابم، همش تو فکر بودم. یه عالمه سوال تو کلمه که هیچ جوابی هم براش ندارم.
بفهم بدون اجازه آمدیم بیرون. آه بیچاره مان میکنه.
گفتم اگه میترسی نیا، مجبورت که نکرده بودم، تو خودت فضولیت گل کرد.
فضولی؟ بله نفرزندم، کنجکاوی. در زن مگه من غیرت مجازه میده بذارم دوست جونم توی شهر غریب آواری کوچه و خیابان بشه؟
بمیرم برای دوست جونم، نه که مشهد این کف دستت بلدی.
آه حالا آدرس دقیقش رو به راننده گفتی؟
وای ندا، دارم سکته میکنم، دهنم خوش شده.
بفرمایید. رسیدیم.
دست شما درد نکنه.
خیلی ممنون آقا.
نگاه رنگ روش، دختر خودت کنترل کن. خانم مارپل و دستیارش اومدن ببینن پدر جنابالی چرا خودش 14 سال از زن و فرزندش قایم کرده. در صورتی که دلیلش محکم پسند نباشه، متاسفانه باید بگم کاری از دست ما بر نمیاد. متاسفم.
بس کن دیگه ندا، الان جای شوخیه. من دارم دیوانه میشم، تو همش میگی نمیدونم مارپل چه. خب بریم دیگه.
آی آی الهی فدای دوست عزیز دل نازکم بشم من. دیوانه، دارم دلغک بازی در میارم، یه ذره بخند، یه روحیه بگیری. باشه اصلا من غلط کردم، حالا خودتو کنترل بکن. آفرین، یه نفس عمیق بکش با روحیه. آفرین، سر بالا، محکم و استوار.
باشه بریم دیگه،
پیش به سوی کشف حقیقت.
خدایا
بفرمایید با کی کار داشتید؟
آقا راستش من با پدرم، من با مسئول اینجا کار دارم.
بفرمایید ساختمان روبرو اتاق ریاست.
دست شما درد نکنه آقا، خیلی تو راهله بودو. آقای بچه رو نگاه میکنه، فکر کنم به نظرش مشکوک میاییم. الان دستور میده صحنه جنایت پاک بکنم. بودو تو به چیز دست نزدن.
ندا تو رو به قرآن نگه، اینقدر شوخی و مسخره بازی در نیار، جیغ میزنم ها، دارم سکته میکنم، سرم گیج میره.
آه باشه بابا چشم. آه من اصلا لال شدم. خوبه؟
خوبه، همینجوری ادامه بده. چرا وایسادی؟ خب بیا دیگه.
ولی بابا ناقلایی ها، چه جای انتخاب کرده، چه خوش آب و هواست، چه درخت هایی، چه طبیعتی.
ندا قرار شد حرف بزنی.
آمدم بابا آمد.
چند روز پدرتون همش میگه نمیدونم چرا، ولی فکر میکنم قرار یه عزیز به دیدنم بیاد. پدر شما جز به جانبازاییه که جز یه آقای پیر که اونم سالی یه بار به دیدنش میاد ملاقات کننده دیگه ای نداره. خودش گفته بود که همه خانواده و فامیلشو توی بمباران از دست داده. اون پیره مردم انگار، ولی هیچ کدوم ما اصلا فکر نمی کردیم که ایشون بچه داشته باشن. داستان عجیبیه، برام جالبه دلیلشو بدونم. اجازه بدید درو باز کنم. بفرمایید.
روحله چرا گریه میکنی؟ دیوانه، بابات برای اولین بار داری میبینی گریه داره؟ نگاه، من اصلا گریه نمیکنم. برو نزدیک، برو بیدارش بکن، بس کن دیگه گریه نکن.
نمیتونم نه، دارم سکته میکنم.
دوست نشوم، برو جلو، بیا کمکت کنم، بیا.
بفرمایید خانم، برید جلو، مشکل نداره.
یه چیزی بگو روحله.
بابا پاشو، منم راهله، دخترت. پاشو بابا، پاشو، من اینجام دیگه، تو عکس نیستم، اینجا پیشتم،
دارم خواب میبینم. راهله توی تو اینجا
اجازه بدید خانم، باید شیر اکسیژنش رو باز کنم. بیا این بر دخترم، بیا این بر، بیا این بر خانم، بیا لحظه من اجازه بدید شیر اکسیژنش رو
باز کن. به هم بگوی چند ساله کجا؟